ایمان بخوانیم. بیا از روح جاویدان بخوانیم برای مهدی و روز ظهورش. بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه قسمتی از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهید، در حالی که می دانید این کار گناه است.
یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
درباره هلال‌های ماه از تو سؤال می کنند. بگو آنها بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج است و آنچنان که در جاهلیت مرسوم بود که به هنگام حج که جامعه احرام می پوشیدند از در خانه وارد نمی شدند و از نقب پشت خانه وارد می شدند نکنید. کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید.
و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تعدی کنندگان را دوست نمی‌دارد.
هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ثواب ذکر شریف صلوات، دعای مستجاب و همچنین ثواب تلاوت آیات روح بخش سوره مبارکه بقره رو تقدیم میکنیم با احترام به روح مرحوم آیت الله محمد یزدی و همچنین شهید آیت الله دستغیب که دیروز سالروز شهادت این شهید عزیز بوده و همه شهدای گرانقدر عزیزمون و در کلام حجت الاسلام سلامی با یک شهید عزیز آشنا بشید.
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
بسم رب شهداء و صدیقین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم. با سلام خدمت تمامی تا جمعه ظهوری ها. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد. بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا ز پشت پرده غیبت به ما نظر دارد. حضرت صاحب الزمان فرمودند انا غیر مهمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، همانا که از رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و شما رو از یاد نمی بریم. واقعا هم همینطوره. هرچی فکر می کنیم می بینیم دشمنان ما با تمام قدرت از همه طرف دارن به ما حمله می کنن، به سمت شیعه خانه اهل بیت، به سمت ایران عزیزمون. اما کدوم قدرتی که اونها رو دور می کنه؟ کدوم قدرتی که اونها رو منصرف می کنه از حمله به این شیعه خانه اهل بیت؟ اگر دعاها و حمایت‌های معنوی حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف نبود، بدونیم در عالم اثری از شیعه امیرالمومنین نمی‌موند. خدایا نگاه و دعاهای مهربانانه حضرت رو در حق ما مستجاب کن.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم چون باهاشون بودم تو افکار، تو وضعیت نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
در خاطرات حاج علی سیاط شیرازی اومده که میگفت وقتی توی محاصره افتاده بودیم وسط منطقه خطر، برای اولین بار بود که تو خط جنگی دعای فرج رو شروع کردم خوندن. همین که دعا رو خوندم بلافاصله طرح عملیات به ذهنم اومد. حتی تمام تاکتیک های تئوری و عملی که هیچ وقت ازشون استفاده نکرده بودم به خاطرم اومد و استفاده کردم. اینو بدونیم، استعانت از حضرت گشایش در مشکلات فردی و اجتماعی رو به همراه داره. الهی از ازم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا.
مادرای شهدا، پدرای شهدا،
ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان، بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفته.
و ما بدلوا تبدیلا.
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایید ای سبا؟
بله، نوای خوش حاج محمود کریمی و اون جمعیتی که این نوا رو تکرار میکنن هر جمعه حال و هوای دلمون رو عوض میکنه. یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی میداریم، به روح پاکشون درود میفرستیم. عرض کنم که مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن ایمان قوی به خداوند، مأنوس شدن به قرآن کریم با فهم و تدبر کامل و پیروی از ولایت فقیه، اینا چیه؟ اینا راهکارهایی که ایشون دادن در پاسخ به این سال، چه عاملی باعث میشه ما در دام شبهات یکی از بسترهای قرار گرفتن در فتنه هاست نیفتیم؟ خانم خاتمی فر از تهران اشاره کردن به معرفت و بصیرت و اقدام به موقع خواص طرفدار حق.
قربیم در بحر مهن، ما را رها کن زین فتن. یبن الحسن یبن الحسن ای نور چشم.
خانم لیلا عروجی که منطقه شون را اینجوری معرفی کردن، نگین سبز بینالود در رود همیشه زیبا، گفتن باید کتاب های معنوی زیاد بخونیم، از سخنرانی اساتید و روحانیون مذهبی استفاده بریم، مراقب شبکه‌های مجازی و حرف‌های آدمی منافق و فتنه‌انگیز هم باش.
ای مجری احکام دین، ای محیی شرع مبین،
ای دست حق در آستین، یبن الحسن یبن الحسن، بار غمم هجران توست، چشم دلم گریان توست، دل دائما حیران توست، یبن الحسن یبن الحسن،
یبن الحسن یبن الحسن.
اطاعت از خداوند کریم و انس با قرآن و اطاعت علیهم السلام، داشتن روحیه نصیحت پذیری، رعایت واجبات، ترک محرمات، اینا همه موجب نزول برکات میشه. آقای بهمنی از فریدون شهر اینو در پاسخ به سوال ما فرمود کرد.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
مصطفی موقر مقدم از مشهد مقدسم زیاد خواندن قرآن رو با تدبر زیاد راهکار دونستن.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
خب خیلی ممنونم بابت تلفن‌ها و پیامکایی که به برنامه خودتون تا جمعه ظهور می‌زنید و شنونده خوبی که با ما همراه هستید، هم رادیو معارف هم رادیو زیارت، و بحث رو می‌خوایم ادامه بدیم توی بخش پایانی با جناب حجت الاسلام والمسلمین حائرپور از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم. حاج آقا اشاره فرمودید به حالا پیامکایی که و تلفن‌هایی که توی بخش قبلی دربارش صحبت کردید و راهکارهایی که شنونده بزرگوار با داده بودن، بالاخره باید ما بصیرت لازم رو داشته باشیم، در دام شبهات نیفتیم دیگه، که گرفتار فتنه نشیم، از این فتنه از این آزمایشا بتونیم سربلند بیرون بیایم به عنوان یک منتظر واقعی امام زمان علی السلام. در خدمتتون هستیم.
بله، عرض می‌شود که خب آیاتش رو هم عزیزان شنونده شنیدن که در رابطه با همین نهی از مال حرام خاری بود.
بله.
منتها یه عاملی هم که باعث میشه که جلو این رو بگیره اینه که اونایی که مسئولن، چه در بخش قانونگذاری چه در بخش اجرا،
بله،
موانع اداری رو از جلو پای مردم بردارن، چون خود اون موانعه که انگیزه ایجاد میکنه. وقتی که ما سعی بکنیم اون بروکراسی اداری رو سهل و آسان بکنیم، دسترسی مردم به نیازهاشون رو آسان بکنیم، این خودش از عوامل خوبی است برای اینکه این اتفاق نیفته. عرض می شود که حالا چون در بخش پایانی بحثمون هستیم، من اجازه می خوام که یکی دیگر از بسترهای فتنه رو هم اینجا بهش بپردازم.
خوش.
که اون بحث شبه افکنی های بیمبنا هست. عزیزان شنونده دیگه خودشون حواسشون هست و میدونن که یکی از آفتها و آسیبهای دوره آخرالزمان اینه که دشمن با انواع ابزارها و وسائلی که تنوع زیادی هم داره، فضا رو پر از شبهه میکنه. یعنی حالا انواع مسائل عرض میشود که مثلا اعتقادی رو زیر سوال میبره. من یه بیانی رو از مقام معظم رهبری خدمتتون قرائت بکنم که ایشون می‌فرماید نقشه دشمن این است که جوانان ما را، مردم ما را در بخش‌های گوناگون دچار خلل در عزم و اراده کند.
بله.
نقشه اساسی دشمن این است که تردید دین است، تردید افکنی در ایمان مردم و در عزم راسخ مردم، یعنی همون دو عنصری که عرض کردم، دو کلید واژه ایمان و غیرت دینی. ایشون میفرماین یعنی دشمن یکی از کاراش اینه که ایجاد شبهه میکنه تا ایمانها رو سست بکنه، تا عزم ملی رو از بین ببره. باید حواسمون جمع باشه خیلی از این شبهات، حالا ممکنه بعضیا فکر بکنن اینا سؤاله. سؤال فرقش با شبهه اینه که سؤال واقعا یک دنبال انسان دنبال یه حقیقتی میگرده، میاد سؤال میکنه که مثلا فرض بفرمایید که امام زمان علیه السلام الان غائب هستن، ما چگونه از وجود ایشون میتونیم استفاده بکنیم؟ خب این میشه سوال. که اتفاقا یه کسی از پیغمبرم سوال کرد، پیغمبر فرمودن مثل خورشید پشت ابر. اما یه وقت کسی میخواد شبهه ایجاد بکنه که تو دل طرف رو خالی بکنه، مثل بعضیا که میان نسبت به مسائل سیاسی یه جوری حرف میزنن، عرض میشود مثلا وقتی بحث رشوه میشه میگه که آقا بله کارشناس رادیو معارفم یه بحثی راجع به رشوه خاری داشت، معلوم میشه کل مملکت عرشبت الان تو همه بخش ها کار گذار. نه اینجوری نیست واقعا، ما افراد پاک دست خیلی زیاد داریم، ولی شما میدونید هیچ وقت پاک دست ها از خودشون که آمار نمیدن. آدمی که تو جاده حرکت میکنه که عرشبت که الکی اعلام نمیکنه من تو مسیر هستم، اونی که خلاف میکنه خلافش آشکار میشه و همه جا بولد میشه و بزرگ میشه. لذا نباید انسان چه تو بخش سیاسی اجازه بده که افراد با شبهه افکنی اون به اصطلاح ایمان و اعتقاد رو زیر سوال ببرن نسبت به نظام اسلامی، چه تو بخش حالا مثلا فرض کنید بحث ما مهدویته، طرف میاد میگه که امامی که غایبه بود و نبودش چه فرقی داره، باشه نباشه چه تفاوتی داره. این شبهه است، میخواد ایمان طرف رو در واقع متزلزل بکنه. یا مثلا فرض بفرمایید طرف اومده سوال میکنه که حاج آقا این چاه جمکران قصهش چیه، میرن اونجا حاجتاشون رو کاغذ مینویسن میندازن تو چاه، یعنی امام زمان نشسته اونجا این نامه ها رو میگیره تو چاه میخونه همیشه تو چاه، کی همچی حرفی گفته؟ یعنی میخوام میگم خیلی وقتا اصلا شبهه بی مبنا و بی اساسه، هیچ پایه ای نداره، از اساس دروغه. مثل اینکه از قدیم نسبت دادن به شیعیان که امام زمان شیعه تو سرداب سامراست، میرن کنار سرداب هر جمعه وای میسن میگن امام زمان کی ظهور میکنی، خب این از اساس تهمته. کی شیعه، تو کدوم کتابی، کدوم عالمی، کدوم روایتی گفته امام زمان محل غیبتشون یعنی محل سکونتشون در دوران غیبت تو سردابه؟ خیلی وقتا حرفو پرت میکنن فقط برای این که اعتقاد طرف رو زیر سوال ببرن. مثلا فرض کن آقا میشه انسان یه انسانی عمری بالاتر از 1000 سال داشته باشه؟ اصلا نمیشه همچین چیزی، امکان نداره. یه چیزی درست کردن سر شما رو گرم کردن، یعنی طرف یه جوری بحث و مطرح میکنه که معلومه میخواد اعتقاد و زیر سوال ببره. حواسمون جمع باشه، در دوره آخرالزمان یکی از بسترهای فتنه این است که دشمن میاد شبه افکنی میکنه، البته گاهی دوستان نادان هم ممکنه بهش بپردازن، پروبال بهش بدن، اینجا و اونجا نقل بکنن، ولی وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این است که در مقابل شبهات اولا ایمانمون رو تقویت بکنیم، ثانیا توی پیامکان بود معرفت و آگاهی و دانشمون رو نسبت به حضرت بالا ببریم که رسالت رادیو معارف در واقع تو همین برنامه همینه. بله. که این معرفت و ایمان افزایش پیدا بکنه که ما در مقابل شبهات بتونیم واقعا ایستادگی بکنیم و ایمان خودمون رو نسبت به حضرت حفظ بکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حائری پور، از استادان و کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه و دوستان عزیزم، با شما شنوندگان خوب رادیو معارف و رادیو زیارت، هموطنان عزیزم در هر جای ایران اسلامی و فراسوی مرزها، با شما خداحافظی میکنیم با آرزوی تعجیل در فرج امام مهربان، جان جانان، امید مستضعفان، یک سوار عشق و ایمان، حضرت مهدی صاحب از زمان جل الله تعالی فرج و شریف، و انشالله که همه ما مشمول دعاهای امام مهربانمون باشیم. ای حجت حق به انس و جان، ادرکنی مولای زمین و آسمان، ادرکنی.
Sensiz ey yaram canım de can nedir, eyle heyranam ki canım canan gezir. Sensiz ey yaram canım de can nedir, eyle heyranam ki canım canan gezir. Olmasaydı eşk-i pakın ey nazenin, olmazdı bunca heyran aşıklarım. Nubaharım gülüm gözleyrem aşığını sevindir. Ey etirli gülüm şen baharım gel yüreğim senindir. Nazeninim dilberim yolda kalıp gözlerim. Hardasan umidim arzularam gül yüzünü bir kerende göreydim. Nazeninim dilberim yolda kalıp gözlerim. Hardasan umidim arzularam gül yüzünü bir kerende göreydim. Ha 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 ha.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
محسن پسرمون ناصرم دعوت کنیم، اسمشو بنویس که از قلم نیفته.
آره پسرم، یه بار دیگه اسم مهمونا رو مرور کن که کسی فراموش نشه.
خدا رحمت کنه خاله بتولو، خیلی دوست داشت تو مجلس عقد منم باشه. راستی میگم مامان، نسرین دختر خاله بتولو نگفتی، نمیخوای دعوتش کنی؟
خب حالا ببینیم چی میشه مادر، فامیلای نزدیکتر رو دعوت کنیم تا ببینیم بعدن چی میشه.
خدا به خیر بگذرونه، دوباره بازی دور و نزدیک شروع شد.
بازی کدومه آقا؟ خب میگم توی دعوت کردن مهمونا یکم دقت کنیم دیگه. مثلا جلسه گذاشتیم که سر انتخاب مهمونا به توافق برسیم.
خب آره دیگه، راست میگه مامان. اگه میخواستیم همه رو دعوت کنیم، توی گروه فامیلی یه دعوتنامه کلی مینوشتیم که هر کی دلش خواست بیا.
حالا تازه از این مسئله بگذاریم که توی این وضعیت کرونایی اصلا نمیشه مهمون دعوت کرد.
آره تالارم گفت یک سوم.
هم خیلی شلوغ خلوغ میشه، هم اگه خدای نکرده یکی مریض بشه آدم عذاب وجدان میگیره.
میگم چطور پسر برادر من بیاد کرونا نمیگیره، ولی خواهرزاده شما اگه دعوت بشه وجدان درد میگیری شما؟ من که میدونم منظور چیه خانم.
خب بس حالا دیگه.
چرا؟
میگم همینطوری بی حساب و کتاب دعوت نکنی.
اصلا مامان شما مشکلت با نسرین چیه؟ توی عروسی داداشم نمیخواستی دعوتش کنی، من اونجا میادم بابا یادت نزاش بیاد.
پسرم
جانم،
از قدیم گفتن زن مطلقه یا بیوه شگون نداره که تو مجلس عقد و عروسی حضور داشته باشه، برای همینه.
ولی همین نسرین خانم توی عروسی اون یکی پسرمون اومده بود و خدا رو شکر اتفاق بدی هم نیفتاد. خانم دست بردار از این حرفا.
میگن مهم اینه که نگاه زن مطلقه یا بیوه به آینه عروس و داماد نیفته. منم اون شب نسرین رو توی آشپزخونه مشغولش کرده بودم، به خاطر همین بود. بله
پس بگو این دفعه چون بساط شام نداریم نمیخوای فامیلای خودت دعوت کنی، درسته؟
لا اله الا الله، لا اله الا الله. آدم میمونه از دست شما مردای بامزه چه کار کنه.
آخ بابا
جونم،
میشه لطفا سر به سر مامان نذارید؟ این حساب دارم عروسی منو به هم میزنه. فامیلای مامان فامیلای شما هم هستن دیگه، مگه نه؟
مامان به خود فامیل منم هستن.
آهان حتما همون مال قدیما بوده که دخترم و پسرم و فامیل بودن با هم، الان دیگه.
آقا آقا من تصمیمم هر کسی رو میخواد شما دعوت کنیم، اصلا هرچی مادر دوماد بگه. ما که از قبل از ازدواج خدمت شما ارادت داریم دخترمون. هرچی شما
حجت الاسلام و المسلمین سید رضا قلمکاریان اصفهانی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین می پرسم. خب قطعه نمایشی رو با هم دیگه شنیدیم. معمولا یه گرفتاری که در برگزاری مجالس عقد وجود داره، برخی یک ملاحظات اضافه ای دارن در این مجالس. یکی از اینا اینه که زن مطلقه یا زن بیوه اگر تو مجلس عقد حاضر باشه باعث بدبختی زوجین میشه. این مطلب رو بعضی وقتا تو مجالس میگن و باعث دلخوری افرادم میشن. حتی اینکه یه وقتی یه کسی مثلا فرض بکنید افراد خاصی، آیا اینها افراد بد یمن و بدشگونی هستند، باعث بدبختی افراد میشن، وجودشون و حضورشون به دلیل یه اتفاقی که در گذشته براشون افتاده باعث بدبختی افراد میشه. تو مجلس عقل اینها رو از حضورشون جلوگیری بکنیم. حتی این فرد ممکنه پدر یا مادر یا برادر، نزدیکان درجه یک عروس و داماد باشن، به هر حال ممکنه چنین مطلبی پیش بیاد. آیا همچین چیزی منشأ دینی داره؟ آیا در سنت پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین چنین مراعات هایی رو در مجالس عقدشون انجام میدادن؟ هنگام برگزاری خطبه عقد چنین ملاحظاتی رو رعایت میکردند؟ اجازه بدید تا با هم دیگه یک قطعه گزارشی و نظرات مردمی رو بشنویم در رابطه با این موضوع. برمیگردیم و ان شاء الله در رابطه با اینکه آیا در دین ما و منابع دینی ما چنین موضوعی و چنین نهی شده یا نه گفتگو میکنیم.
دیدید که بعضیا میگن سر سفره عقد زن مطلقه یا بیوه نباشه، چون اگه باشه باعث بدبختی زوجین میشه. چی فکر میکنی راجع به این؟ دیدین، شنیدین این حرفا رو؟
همه بعضی میگه به تفکر و فکر آدم میگه، هر چی مصد فکر بکنی قطعا هر چی هم بد باشه اون لحاظ ظاهری قطعا اون تاثیر نمیتونه برای شما داشته باشه.
شما باور دارین اینو؟
بله.
چرا؟ مثلا چه اتفاقی میفته فکر میکنی؟
میگم من خودم 2-3 سال بچه دار نشدم، گفتن چله افتاده، فلان فامیلمون که مثلا فوت شده بوده اومده چلم شوهرش در نیومده اومده مثلا مراسم ما، همچین چیزی شنیدم. بعد چلم رو ریختم، واقعا یعنی به 2 ماه نکشید من این همه مثلا دوا درمان کردم باردار شدم.
یکی از خرافاته، چون بالاخره یه اتفاقی که برای یک نفر میفته شاید خودش اصلا خیلی خوبیایی داشته باشه که اصلا اون طلاق گرفتنش رو بپوشونه. یعنی یا طلاق ممکنه مثلا شوهر یه نفر یه مریضی داشته که نتونسته مثلا باش ادامه زندگی شو، یعنی یه بیماری خاصی داشته. یعنی طلاق همیشه دلیل بعدی نداره، شاید یه دلیلی داشته که اون زندگی واقعا اگر ادامه پیدا میکرد بدتر بود. پس نمیشه نسبت بد بودن و بد قدم بودن به اون طرف داد.
به نظر من بسیار نکته غلط و اشتباهی است و هیچ با آموزه‌های دینی و شرعی ما نمی‌خونه.
خب با هم دیگه گزارش برنامه رو شنیدیم. برای مجلس عقد و خوندن عقد آداب و احکامی رو برخی واجب و برخی مستحب شمردن. اینکه قبل از اینکه عقد خونده بشه طلب خیر بکنیم، اینکه موقعی که عقد خونده میشه مراعات روز بشه، روز جمعه روز مناسبیه، موقعی که عقد خونده میشه افرادی که در اون مجلس عقد حضور دارن دعا بکنن، زمانی که عقد خونده میشه ازدواج بین دو نفر میخواد منعقد بشه یکی از زمانهای باز شدن و گشایش درهای آسمان به رحمت الهیه. به همین دلیل به ما توصیه کردن که در این زمانها دعا بکنیم عقد در زمان قمر در عقرب واقع نشه. اینکه عقد در چه ساعاتی از شبانه روز برگزار بشه، عروسی چه موقع باشه، ولیمه دادن چه موقعی ولیمه دادن، اینها همه در روایات و در دستورات دینی ما صادر شده. اما اینکه چه کسی در مجلس عقد حضور داشته باشه یا حضور نداشته باشه، این که آیا اگر فردی قبلن به دلیلی طلاق گرفته، خانمی همسرش فوت کرده، چنین کسی رو اجازه ندید در مجلس عقد حضور داشته باشه؟ اصلاً چنین چیزی نیست. در هیچ روایتی همچین چیزی نیست. در هیچ گزارشی از حضور پیامبر گرامی اسلام یا ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین شنیده نشده که ایشون هنگام جاری کردن خطبه عقد یا ائمه معصومین به حاضرین گفته باشن اگر زن بیوهی هست بره بیرون، اگر خانم مطلقهی هست بره بیرون. چنین چیزی نیست. مجلس عقد مجلس مقدسیه، مجلس شادیه، مجلسیه که میخواد برای یک عمر زندگی تدبیر بشه، برنامه ریزی بشه. این که ما بیایم خدایی نکرده ادعی رو برنجونیم، ادعی رو دلخور بکنیم، ادعی رو قصدار بکنیم، اصلا درست نیست. انشاءالله که مراقبت بکنیم مجالس عقدمون در نهایت رعایت آداب شرعی پرهیز از گناه برگزار بشه مجالس عقدمون در سایه عنایت های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.